سواد رسانه‌ای چه راهبردهایی برای سیاست‌گذاری در رسانه‌ها ارائه می‌کند؟ آیا مدیران رسانه‌ها نیازمند کسب مهارت‌های سواد رسانه‌ای هستند؟ اسناد بالادستی در مورد سواد رسانه‌ای در رسانه‌ها چه راهکارهایی ارائه کردند؟ اینها مباحثی هستند که در این برنامه پایش با حضور کارشناسان برنامه آقای دکتر محمد صادق افراسیابی و خانم دکتر معصومه اسماعیل نژاد در مورد آنها گفتگو خواهیم کرد. شنونده برنامه پایش باشید. پایش
گفتگو از شنیدن آغاز می شود.
برنامه پایش با موضوعات متنوعی چون
سواد رسانه‌ای و امنیت سایبری،
سواد رسانه‌ای و نسل هزاره سوم،
علوم شناختی و سواد رسانه‌ای،
انتخابات و سواد رسانه‌ای،
دیدگاه‌های مقام معظم رهبری در مورد سواد رسانه‌ای.
اسمش فضای مجازی است در حالی که واقعاً فضای حقیقی است.
ضرورت سواد رسانه‌ای.
رویکردهای نوین در مورد رسانه که در هیچ رسانه‌ای ندیدید و نشنیدید. پایش را در رادیو گفتگو بشنوید.
موج اف ام
ردیف 103.5 مگاهرتز.
بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان عزیزم سلام. در هر جایی که شنونده برنامه پایش هستین، امیدوارم قبراق و سرحال باشید و حال دلتون خوب باشه. شما شنونده برنامه پایش به تهیه کنندگی نادر بنی صفار و حمایت انتشارات پشتیبان روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز از رادیو گفتگو هستین. من سارا میرقاسمی هستم، مدرس و پژوهشگر سواد رسانه‌ای و امروز قرار راجع به سواد رسانه‌ای و سیاست‌گذاری رسانه‌ای با آقای دکتر محمد صادق افراسیابی، معاون امور محتوایی مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی و خانم دکتر معصومه اسماعیل نژاد، مدرس رسانه و تهیه کننده، راجع به سیاست‌گذاری رسانه‌ها و سواد رسانه‌ای گفتگو کنیم. آقای دکتر افراسیابی محبت کردن و در برنامه حضور پیدا کردن و خانم دکتر اسماعیل نژاد تلفنی همراه برنامه ما هستن. سلام و عرض ادب آقای دکتر، ممنونم که تو این روزهای کرونایی دعوت ما رو پذیرفتید و با رعایت اصول بهداشتی در استدیو برنامه پایش حاضر شدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت سرکار عالی، همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، خدمت شما هستیم و امیدوارم که بتونیم راجع به این موضوع مهم، بسیار بسیار مهم و کلیدی، گفتگوی مؤثری داشته باشیم.
انشاءالله. سلام عرض ادب خانم دکتر.
سلام خانم میرقاسمی. همینطور سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم برنامه پایش و آقای دکتر افراسیابی.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما. سلام علیکم و رحمت الله.
خواهش میکنم، متشکرم، ممنون از لطفتون.
زنده باشین ان شاء الله. یکی از مهمترین مؤلفه هایی که در سیاست گذاری رسانه ها مطرحه، ارتقاء سطح سواد رسانه مخاطبانه که بتونه آسیب های ناشی از پیام های رسانه ای رو به حد اقل برسونه. سواد رسانه ای مهارت ها و شایستگی هایی که در فضای ارتباطی جدید و محیط دیجیتال لازم شهروندان داشته باشن رو در اختیارشون قرار میده. آقای دکتر افراسیابی، راهبرد سواد رسانه‌ای برای سیاست‌گذاری در رسانه‌ها چیه؟
ببینید، الان ما وقتی میگیم سواد رسانه‌ای، حالا شما نگاه نکنید، مثلا در رادیو گفتگو هستیم، یک رادیو نخبگانی هست و مخاطبان عمدتاً آشنا هستند، ولی هنوز متأسفانه سواد رسانه عمومی نشده، چه بسا شاید خیلی از مردم این اسم رو شنیدن و هنوز یه درک درستی ندارن. یک کاش مثلا این واژه، ما میگفتیم مهارت‌های استفاده از رسانه، مثلا یک چیزی که دقیقاً مشخص باشه. شما وقتی گواهی نامه رانندگی، کاملا این واژه خودش مشخص میکنه که مقصود ما چیست، ولی ما وقتی میگیم سواد رسانه‌ای، خیلی اوقات مخاطب ممکنه ندونه مقصود از سواد رسانه‌ای چیست. آیا اون ارتباط شناسی است، رسانه شناسی است یا نه مقصود ما مهارت‌های استفاده از رسانه است. این بحث عمومی سازی باید بشه و مهمترین راهبردی که ما در حوزه سیاست گذاری و مقررات گذاری داشته باشیم اینی که رسانه‌ها خودشون ملزم بشن به داشتن پیوست سواد رسانه‌ای، به اینکه به عنوان یک مسئولیت اجتماعی ملزم بشن یک سهمی از تولیدات خودشون رو اختصاص بدن به سواد رسانه‌ای. رسانه خودش باید تبیین بکنه که من چه مضراتی دارم، چه فوایدی دارم، رژیم مصرف و مدیریت مصرف تو این جایگاه چی باید باشه، کودک و نوجوان حقوقش چیه و چطور خانواده‌ها باید عمل بکنن برای اینکه خدای نکرده کودک و نوجوان از رسانه صدمه نخوره و موارد دیگه. بحث اخبار جعلی، فیک نیوز ها چطور قابل تشخیصه، چطور مردم میتونن سر از ناسره رو تشخیص بدن. این کارها، مجموعه کارهایی که رسانه باید انجام بده در حوزه در آموزش رژیم مصرف، آموزش تفکر انتقادی، آموزش قدرت تجزیه و تحلیل محتوا و پیام، تعمیم و گسترش اخلاق کاربری و در نهایت تلاش برای اینکه خود مخاطب رسانه به تولید کننده محتوا برای اون رسانه تبدیل بشه، یک محتوای سالم، اخلاقی، مفید، مؤثر. این مجموعه کارها رو باید رسانه دنبال بکنه. خب در این حوزه اتفاقا با توجه به شناخت و دیدگاهی که ما رسیدیم یک سندی آماده کردیم در کمیسیون ارتقای محتوای شورای عالی فضای مجازی مصوب شد، سند الزام سکوها، سامانه‌ها و نرم افزارهای کاربردی به تولید و نشر محتوا در حوزه سواد رسانه‌ای، و امروز که داریم با هم صحبت میکنیم ما منتظریم که رئیس محترم مرکز ملی فضای مجازی جناب آقای دکتر فیروزآبادی این رو ابلاغ بکنند و این اگر ابلاغ بشه به اعتقاد من یک انقلابی در حوزه سواد رسانه ایجاد خواهد کرد، چون خود رسانه ملزم میشه. الان جریان رسانه و جریان سواد رسانه دو جریان هست. رسانه داره کار خودش رو میکنه، یه عده افراد دلسوز مثل جناب سرکار عالی که اومدید این کتاب مهم فرهنگ لغات و اصطلاحات سواد رسانه‌ای نوشتید، کار بسیار ارزشمندی هست، و دیگر اشخاصی که در این حوزه هستن دارن تلاش میکنن سواد رسانه‌ای رو از ناحیه کتب، مقالات، فعالیت در فضای مجازی به مخاطب آموزش بدن، اما رسانه دغدغه‌ای که لازم هست رو هنوز نداره. ما دو راه داریم، یک راه باید خود رسانه رو دغدغه مند کنیم، گفتگو کنیم با مدیران رسانه که حتما لازمه، اما یک کار دیگه که خیلی کمک میکنه و به اعتقاد من واقعا اون انقلاب سواد رسانی رو ایجاد خواهد کرد اینی که مقررات گذاری بکنیم. ما الان باید خواهش بکنیم از مدیران رسانه که لطفاً زمانی، بستری، امکاناتی در اختیار ما قرار بدید که به موضوع سواد رسانی بپردازیم، ولی وقتی رسانه ملزم باشه قانونن اون وقت شما به راحتی، یعنی فعالان سواد رسانی به راحتی میتونن از این ظرفیت به نحو احسن استفاده بکنن و انشاءالله سواد رسانی کاربران و مخاطبان در فضاهای مختلف رسانی از جمله فضای مجازی افزایش پیدا کنه.
انشاءالله در خدمتون هستیم خانم دکتر.
خواهش میکنم. من داشتم صحبت‌های آقای دکتر افراسیابی رو گوش میکردم، فکر کردم که کاش میشد در واقع رسانه‌ای های ما عامل به سواد رسانه‌ای بودند. یعنی اینکه خب الان خیلی از افرادی که توی رسانه دارن کار میکنن هم فعالیت خودشون توی رسانه و هم حضور خودشون در اجتماع، حالا یا حضور مجازیشون توی شبکه‌های مجازی، بالاخره این میتونه مروج سواد رسانه‌ای باشه. چطور؟ وقتی من مجری دارم روی مثلا آنتن، حالا رادیو، تلویزیون یا هر رسانه دیگری دارم میگم که شایعات اینو میگن، بدون اینکه برم اول خودم یه پژوهشی بکنم ببینم که این شایعات آیا از دستم پایه و اساس دارن یا نه فقط در حد شایعند، چون یه بخشی از سواد رسانه این هاست دیگه. علاوه از این که من با آقای دکتر افراسیابی کاملا موافقم که باید یه سند بالادستی برای تمام کشور نوشته بشه در حوزه سواد رسانه‌ای، و حالا اون سندی که آماده شده با آقای دکتر فیروزآبادی قرار ابلاغ بکنم، من از اون خبر نداشتم خب، و خیلی خوشحال میشم ان شاءالله اون ابلاغ بشه. ولی معتقدم که تا توی این سطح هم باید یعنی این که رسانه‌های ما عامل به سواد رسانه‌ای باشن و خودشون آشنا بشن خیلی مهمه، به خاطر اینکه خود شما میدونین خیلی از کسایی که حتی ارتباطات یا رسانه خوندن با مبحث سواد رسانه‌ای به طور خاص آشنا نیستن. یعنی ممکنه کسی حتی مثلا تو این حوزه تحصیلم کرده باشه ولی اگر با این دقت و با این وسواسی که الان انجمن به دنبالش هست و من سالها شاهدش هستم که چقدر تلاش میکنن دوستان انجمن سواد رسانه‌ای تا این مباحث مشخص بشن، اگر این اتفاق نیفته ممکنه اون آدم به خودی خود فقط به صرف سالها کار کردن توی رسانه به این اطلاعات دسترسی پیدا نکرده باشه یا عامل به سواد رسانه‌ای نباشه.
خیلی متشکرم خانم دکتر. با توجه به صحبت‌هایی که شما کردین و سالها تجربه‌ای که در حوزه تولید و تهیه کنندگی رادیو داشتین، آیا اصلا در خط مشی رسانه‌های داخلی جایی برای سواد رسانه‌ای تعریف شده؟
والا ببینین جایی برای سواد رسانه‌ای تعریف شده. می‌دونین چرا؟ به خاطر اینکه ما توی کارکرد رسانه سه تا رویکرد رو اساسی می‌دونیم: اطلاع رسانی، آموزش، سرگرمی. ما تو اون حوزه اطلاع رسانی و آموزشش باید به مردم این آموزش بدیم، به خاطر اینکه حتی وقتی داریم برنامه سرگرمی میسازیم باید به مخاطبمون آموزش بدیم چجوری از این رسانه استفاده بکنه و چه کسی بهتر از رسانه این های ما میتونه اینو به مردم آموزش بده. مثال، من یه خواهرزاده کوچولو دارم، بعد این یه مدت من مثلا خونهشون بودم دیدم که این شبکه این کارتونی رو باز کرده، حالا یکی از این شبکه هایی که داره انیمیشن پخش میکنه، کارتون های برنامه های مختلف کودک، از صبح تا شب این بهش پخش میکرد. بعد من بهش گفتم که اصلا جان این شبکه وقتی داره پخش میشه اصلا معنیش به این معنی نیست شما، یعنی معنی و مفهومش این نیست شما از صبح تا شب بشینی تمام برنامه ها رو نگاه کنی. اگر دقت کنی این برنامه ها تشکیل شدند از خیلی برنامه های 20 دقیقه‌ای. بعد گفتم میدونی چرا این 20 دقیقه هست؟ برای اینکه شما باید یه دونه 20 دقیقه رو نگاه کنی. حالا انتخاب کن هر کدوم از این 20 دقیقه ها رو که میخوای انتخاب کن ولی اونو نگاه کن. خب تلویزیون ما نباید این تمایز قائل بشه، یعنی رسانه ما به عنوان حالا رسانه ملی باید بیاد به مخاطبش بگه، نه اینکه اینا رو کلا پشت سر هم سلسله وار پخش کنه. باید این اطلاعات رو به نظر من به خانواده ها بده که شما مجاز نیستین بچه‌تون رو جلوی تلویزیون رها کنیم و بریم به کاراتون برسیم. این برنامه ها تهیه شده برای که بچه شما یکی یا دو تا صدا در طول روز ببینه.
بله خیلی متشکرم.
آیا ناگهانی به مخاطبان داده میشه؟
انشاءالله که این اتفاق بیفته با برنامه های از این دست. با برنامه پایش روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز از رادیو گفتگو همراه شما شنوندگان عزیز هستیم و به صورت کاملا تخصصی و کاربردی حوزه های مختلف سواد رسانه‌ای رو با حضور کارشناسان و مدیران رسانه‌ای بررسی می‌کنیم. معرفی کتاب رو میشنویم با صدای خانم راحله حقیقی و ادامه گفتگو رو با آقای دکتر محمد صادق افراسیابی و خانم دکتر معصومه اسماعیل نژاد در خصوص سواد رسانه‌ای و سیاست‌گذاری رسانه‌ای با شما عزیزان ادامه خواهیم داد.
کتاب آینده پژوهی رسانه‌های دیجیتال نسل آتی با هدف سیاست‌گذاری توسط انتشارات پشتیبان در سال 1397 به چاپ رسیده است. این کتاب با ارائه تعاریف رسانه‌های دیجیتال و دسته‌بندی آنها به پیش‌بینی آینده این رسانه‌ها پرداخته و بر این اساس 4 نوع آینده پژوهی را در حوزه رسانه‌ها مطرح می‌کند: رویکرد پیش‌بینی کننده، فرهنگی، انتقادی و یادگیری حسن عمل. در کتاب آینده پژوهی رسانه‌های دیجیتال نسل آتی با هدف سیاست‌گذاری می‌خوانیم اقدام یا کنش یا آنچه جامعه شناسان با نام کنش اجتماعی از آن یاد می‌کنند به هر گونه تصمیم‌گیری و اقدامی اشاره دارد که برآمده از تصورات فرد یا سازمان است. اقدام می‌تواند متأثر از عوامل گوناگونی از جمله تصویرهای فردی درباره آینده باشد. به اعتقاد آینده پژوهان، تصویرهایی که مردم از آینده در ذهن خود می‌پرورانند و اقدامهایی که بر مبنای آنها انجام می‌دهند شکل‌گیری وضعیت آینده است. اقدامها از یک سو بر شکل‌گیری و آینده و در نتیجه بر کل فرایند فعالیت آینده پژوهی تأثیر می‌گذارد و از سوی دیگر از دیگر عوامل فعالیت‌ها و خروجی‌های آینده پژوهی تأثیر می‌پذیرد، چرا که اقدام‌های افراد بر اساس تصاویر ایجاد شده در خصوص آینده شکل می‌گیرد.
تشکر می‌کنم از همکارم سرکار خانم راحله حقیقی. معرفی کتاب رو با اجرایشون شنیدیم. آقای دکتر محمد صادق افراسیابی، معاون امور محتوایی مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی هستند که سالها علم و تجربه رو با هم تلفیق کردند. ایشون نویسنده کتاب الف تا یای سواد رسانه‌ای هستند و مؤسس انجمن سواد رسانه‌ای. برنامه کاری ایشون نشون میده که هم دغدغه تخصص علمی در حوزه سواد رسانه‌ای دارند و هم دغدغه کار اجرایی. خانم دکتر معصومه اسماعیل نژاد مدرس رسانه‌ها و تهیه کننده هستند. ایشون هم مؤلف جزء گروه مؤلفین کتاب الف تا یای سواد رسانه‌ای هستند و سالها تجربه تهیه کنندگی در رادیو رو داشتن و برنامه‌های بسیار علمی در خصوص رسانه‌ها، سواد رسانه‌ای و مدیریت رسانه تهیه کردند. در خدمت این دو بزرگوار هستیم و به بررسی موضوع سواد رسانه‌ای و سیاست‌گذاری رسانه‌ها می‌پردازیم. آقای دکتر افراسیابی، شما در صحبت‌هاتون اشاره کردین به سندی که تهیه کردین در خصوص سواد رسانه‌ای و ابلاغ شده به آقای دکتر فیروزآبادی.
فیروزآبادی باید ابلاغ بکنه.
اهدا شده به ایشون بگیم بهتره. بله، در اختیارشون قرار گرفته و ایشون باید ابلاغ بکنن انشاءالله.
انشاءالله.
آیا واقعا غیر از این در اسناد، غیر از این تلاش بسیار قابل تقدیری که شما انجام دادین، آیا در اسناد بالادستی برای التزام به سواد رسانه‌ای بالاخص در سیاست‌گذاری رسانه‌ها تدابیری اندیشیده
نه،
شده؟
این اولین و تنها کاری هست که در حوزه مقررات گذاری با نام سواد رسانی. مثلا ما در آیین نامه هیئت وزیران مصوبه سال 89 بحث فرهنگ سازی رو داشتیم که باید در حد برای نحوه استفاده کاربران از فضای مجازی و آموزش شیوه های درست و صحیح استفاده فرهنگ سازی بشه. سال 89 یک آیین‌نامه مصوب شد هیئت وزیران، یکی از بنداش این موضوع بود، اما در هیچ سندی بالادستی عنوان سواد رسانه ای ما نداشتیم. اولین بار در کشور هست که یک سندی ذکر میکنه اساسا هدفش سواد رسانه ای، نه یک بند، کل سند مربوط به این حوزه است. مجلس شورای اسلامی هم یک طرحی داشت، طرح سامانی پیام رسانه اجتماعی، باز به پیشنهاد بنده و همکارانمون یک بندی رو ما اونجا اختصاص دادیم که پیام رسانها باید یک درصدی از درآمد خودشون رو اختصاص بدن به تولید و نشر محتوا در حوزه سواد رسانی، ولی متاسفانه کمیسیون فرهنگی این بند حذف شد. دوباره برگشت مرکز تحقیقات مجلس، جناب آقای دکتر زاکانی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سایر نهادها درخواست نظر کردن. دوباره ما تأکید کردیم که اصرار داریم این بند برگرده به سند. نمیدونم الان نسخه‌ای که برگشت به مجلس، چون در مرکز پژوهش‌های مجلس کار تمام شد، الان دوباره این طرح برگشته به مجلس، نمیدونم. واقعا نماینده‌ها گاهی من احساس میکنم شاید اصلا اینها نمیدونم چقدر واقعا دغدغه دارن تو بحث سواد رسانی، چون گاهی ما میبینیم یه گفتگوهای انجام میشه که اساسا ضربه میزنه حتی به اعتماد اجتماعی، به سرمایه‌های اجتماعی. بسیار مهمه، مخصوصا کسانی که برای اولین بار وارد مجلس میشن، مثل این مجلس، مجلسی است که تازه کار توش زیاده. یک طرحی رو ما به وزارت کشور، نه از طرف مرکز، من در دوره‌ای که مدیر عامل انجمن سواد رسانی بودم در اون مقطع، دادیم به وزارت کشور. درخواست کردیم کسانی که ثبت نام میکنن برای نمایندگی مجلس، برای عرض به خدمت شما نمایندگی در شورای شهر، اینها ملزم باشن ابتدا آموزش سواد رسانی ببینن. ما به کمک رسانه هم نیاز داریم، یعنی هم رادیو گفتگو که هست پای کار، باید رادیوهای دیگه هم بیان، رادیو ایران، رادیو جوان، رادیو پیام، رادیوهایی که به هر حال مخاطبان مختلف دارن اینها رو میشنوند باید بیان و مطالبه گری کنن، مطالبه گری بکنن از مجلس که آقا به هر از وزارت کشور، از مجلس، از شورای نگهبان. بحث سواد رسانه‌ای خیلی مهمه. گاهی اوقات یک نماینده مجلس وقتی که یک مصاحبه حساب نشده انجام میده، گاهی وقتا به اعتبار کشور لطمه میزنه در رسانه‌های خارجی، همین بهانه میشه برای هجوم به کشور. حالا مسئولین هم همینه، ممکنه یک مسئولی هم گاهی وقتا یک نکته میگه، مسئولین اجرایی هم همینجور. مثلا باز مسئولین اجرایی چون معمولا با یک سلسله مراتبی رشد میکنن، خود به خود یاد میگیرن و با همت بسیار و با زحمت بسیار سواد رسانی امروز جزو دروسی که باید افراد طی بکنن حین خدمت در دولت قرار داده شد. اینم یه اتفاق دیگری بود که البته یکی از اعضای انجمن آقای مهندس خسرو سلجوقی این کارو پیگیری کردن و ما هم نمیخوایم همه کار رو به اسم خودمون تمام کنیم، زحمت ایشون بود، پیگیری ایشون بود در مجموعه دروسی که باید کارکنان دولت بگذرونند بحث سواد رسانی قرار داده شد. اما لازمه برای جاهای دیگه هم فکر کرد، برای مجلس باید فکر کرد، برای به قول فرمایش خانم دکتر اسماعیل نژاد برای مجریهای صدا و سیما باید فکر کرد. من یادم ما زمانی که کودک بودیم خانم خامنه اجرا می‌کرد اگه اشتباه نکنم، همین که مجری بود و توجیه بود وسط کارتون اینها رو میگفت، این نکاتی خانم دکتر میگن رو میگفت. ولی الان این مجری حذف شده عمدتاً از برنامه‌های تلویزیون و اساساً هیچ کس نیست که به کودک بگه که مثلا تو مدیریت کن مصرفو. اخیراً این آقا احسان که در شبکه پویا بود، من نگاه میکردم یه پنجشنبه یا جمعه بود دیدم اینو میگه، ولی اینکه یک نفر در مثلا فقط یک برنامه بگوید کافی نیست.
و آقای دکتر اگر اجازه بدین تاکید میکنم به اینکه قبل ترها که ما کودک بودیم رسانه های سنتی نقش بسیار کارکردی داشتن و تنها رسانه های موجود بودن، ولی امروز ما با یک موج وسیعی از اطلاعات هستیم و فناوری اطلاعات به سرعت، شما بهتر میدونید، من درس پس میدم خدمتتون، در حال گسترش هست و دیگه اون تاثیرگذاری از بیان یک گوینده به تنهایی پاسخگو نخواهد بود. یعنی واقعا ما قراره که تو این برنامه به این بپردازیم که انشاءالله برنامه‌هایی از این دست فرصتش رو فراهم بکنه که در کشور اهتمام جدیتری روی این مسئله صورت بگیره. ما در البته من باید تاکید بکنم که در بیانیه گام دوم مقام معظم رهبری هم یک اشاره تلویحی به بحث تبلیغات رسانه‌ای شده. البته این بیانیه خیلی کلی هست و به مباحث خیلی کلی پرداخته.
ایشون مقام معظم رهبری در حکمی که فکر می‌کنم سال 94 بود برای اعضای شورای عالی فضای مجازی زده بودن، اونجا بحث فرهنگ کاربری در فضای مجازی و بحث سواد رسانه‌ای روش تأکید کرده بودن به عنوان یکی از کارهایی که باید شورای عالی فضای مجازی انجام بده. و حالا ما در وزارت ارشاد آمدیم و این سند رو که عرض کردم آماده کردیم و کمیسیون ارتقاء محتوا همراهی کرد. انصافا همه اعضای کمیسیون خیلی کمک کردن، مصوب کردن و این امیدواریم ابلاغ بشه. یه نکته من عرض بکنم،
فقط ببخشید جسارت من این رو لازمه که اشاره بکنم اینجا که ما در برنامه پایش به همراه آقای دکتر علیدادی و آقای دکتر کارآموزیان که هر دو تألیفاتی در خصوص بیانات مقام معظم رهبری در حوزه سواد رسانه‌ای و فضای مجازی و راهبردهایی که ایشون ارائه کردن کتابی رو تألیف کردند، واقعا ما با این بحث پرداختیم که ایشون چقدر تاکید کردن روی این مسئله، بیانات ایشون به تفکیک آورده شده و با احسنت. علوم روز دنیا تطبیق داده شده در این دو کتاب که انتشارات پشتیبان چاپ کردن و واقعا راجع به این صحبت شد که متاسفانه ما شاهد عمل مسئولین به این راهبردها و به این توصیه های فراوان نیستیم.
ما اگر که واقعا همه این دغدغه رو داشتن و به فرمایشات مقام معظم رهبری کامل عمل میکردن که مشکلی وجود نداشت. یه نکته ای که سرکار عالی فرمودید و چون حالا فرصت هم محدود هست من اینجا از فرصت استفاده بکنم، یک کار مشترکی که رادیو گفتگو بنده خانم دکتر اسماعیل نژاد داشتیم اون کتاب سواد رسانی از الف تا ی هست. همینجا مخاطب عزیزی که این برنامه میشنوه با یه سرچ ساده توی گوگل سواد رسانی از الف تا ی فیدیبو به راحتی میتونه نسخه الکترونیک کتاب رو تهیه بکنه. توی این کتاب اتفاقا یکی از بحث‌های ما بحث قانون‌گذاری و سواد رسانه‌ای است. قانونگذاری و سواد رسانه‌ای رو اگر که اون فصل مربوطه رو نگاه بکنن، هم این حوزه هم حوزه‌های دیگه، بحث تمدن نوین اسلامی و سواد رسانه‌ای و مباحث دیگه خیلی مهمه. مخاطبی که علاقه داره حتما سعی بکنه خودش جستجو بکنه، خودش مطالعه بکنه، خودش پیگیری بکنه، تا به هر حال مخصوصا مخاطب رادیو گفتگو. خیلی از اساتید دانشگاه، خیلی از دانشجویان مخاطبان جدی رادیو گفتگو هستن و پیگیری میکنن و اینها
اساتید دانشگاه رادیو گفتگو در واقع انقدر به ترویج علم بله. میپردازه این رادیو. و خیلی متشکرم آقای دکتر.
سلامت باشید.
خانم دکتر در خدمت شما هستیم. من تا اونجایی که اطلاع دارم شما حتی رساله دکتراتون در خصوص سیاست‌گذاری رسانه‌ها هست. تا اینجای مباحث اگر نکته‌ای هست در خدمتتون هستیم.
من اتفاقا میخواستم در همین حوزه صحبت کنم، به خاطر اینکه من شنیدم آقای دکتر افراسیابی راجع به این سند والادشت در مورد حوزه سواد رسانه‌ای کار کردن. کاش یک انجمنی تأسیس میشد و یک گروهی تأسیس میشدن، یعنی یک گروه دور هم جمع میشدن برای اینکه در حوزه سیاست‌های ارتباطی در کشور یک سندی رو تنظیم بکنن. و من از همینجا اعلام آمادگی میکنم که 100% پای این کار وای میستم و برای اینکه این سند خیلی خیلی مهمه، برای اینکه اینو من بارها تو برنامه های مختلف تو همون کتاب سواد رسانه‌ای از الف تا ی که حاصل برنامه هایی هست که با آقای دکتر افراسیابی کار کردیم
و بسیار کتاب پرباری هست خانم دکتر. من به دقت این کتاب رو مطالعه کردم، حتی به عنوان یک کتاب مرجع میشه بهش رجوع کرد. خیلی تشکر میکنم از شما دو بزرگوار به خاطر هم زحمتی که برای اون برنامه کشیدین، هم زحمتی که برای تألیف کتاب کشیدین. و جا داره اینجا اشاره بکنم مجدد که انتشارات پشتیبان حامی برنامه پایش این کتاب رو به چاپ رسوندن. بفرمایید در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم توی اون کتاب، توی بخشی که آقای دکتر افراسیابی هم فرمودن تو حوزه سیاست‌گذاری ما صحبت کردیم، من عرض کردم اونجا، بازم دوباره عرض میکنم که سالها پیش یونسکو تاکید کرده که اگر سیاست‌های ارتباطی برای کشوری تعریف نشه باعث استعمار فرهنگی میشه. چرا الان ما الان این همه شاکی هستیم؟ مسئولین کشور، رسانه‌ای ها همه ناراحتند از اینکه رسانه‌های مختلف علیه ما دارن برنامه می‌سازن. چرا فکر می‌کنیم مخاطبان رسانه ملی کم شدن؟ تمام این مشکلاتی که ما در حوزه رسانه‌ها داریم، هم رسانه‌های مجازی، هم رسانه‌های سنتی، هم کم شدن تعداد مخاطبان روزنامه‌ها و همه اینها بابت اینه که ما سیاست گذاری درستی در حوزه ارتباطات، یعنی حوزه سیاست‌های ارتباطی و بعد در مرحله بعد در حوزه سیاست‌های رسانه‌ای و بعد در مراحل پایین‌تر حالا در حوزه‌های مثلا سواد رسانه‌ای یا مباحثی از این دست کار نکردیم. اگر اون سیاست‌ها تدوین بشه که من چی میگم؟ قطعاً میگم که این سیاست ها وجود نداره. ما یه سری اصول و قواعد رگولاتوری داریم ولی اونا سیاست های ارتباطی نیست. اگر اون سیاست های ارتباطی تدوین می شد ما الان مشکلاتی اینگونه نداشتیم. ما الان اینجا نگران این نبودیم که بچه های ما جلوی تلویزیون رها می شن برای اینکه از صبح تا شب کارتون ببینن. بعد آقای دکتر حسن عشایری ایشون که پدر علوم اعصاب ایران هستن میگن که اظهار نگرانی میکنن. یکی از برنامه‌ای که من داشتم ایشون میگفتن بچه‌هایی که جلوی تلویزیون رها میشن این بچه‌ها بعداً علائم اوتیسم از خودشون نشون میدن، یعنی این بچه‌ها رو ذهنشون رو بمباران میکنه تلویزیون. خب یا مثلا توی مناسبت‌های مختلف وقتی دو اعضای خانواده دور هم جمع میشن همه ناراحتن، چرا همه گوشی دستشون دارن و هیچ کس نمیاد داخل جمع خانواده، جمع واقعی خانواده،